درود بینندگان عزیز، سوالات تاجستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز 18 نوامبر است و توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. مهاجری توجیک را که دو روز پیش با درخواست خرزستان در مسکو بازداشت شده بود، با تقاضای توجیکستان رها کردند. امریکا دیگر بار حکومت توجیکستان را به محدود نمودن آزادی های دینی تنقید کرد. کمیته دین چنین بهاگذاری را یکجانبه مینامد.
چونین شیوهی بهاگذاری هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق آزادی های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند.
و رادیو آزادی ورزشگران تاجیک را که در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان با پیروزی برگشتند، سری میز مدور جمع آورد. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند توجیکستان را که با درخواست خرزستان دستگیر شد آزاد کردند. کامل جان یولدوشف ساکن شهر اسفارا روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدید و مسکو بازداشت شد. با او گفتند که از طرف مقامات خرزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کامل جان یولدوشف در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت که امروز از بازداشتگاه بیرون آمده است. یولدوشف ساکن دهه سرخ اسفارا هم مرز با خرزستان می باشد. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرزستان یولدوشف را به شرکت در مناقشه های خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قبل آنها ادعای بی اساس است. امریکا توجیکستان را در قطار 10 کشوری موردی نگرانی خاص جای داده است که در آن پایمال کنندگان دغل آزادی های دینی ثبت می شود. امسال به این گروه روسیه هم شامل شده است. تهیه این فهرست و گزارش اوید به آزادی های دینی بر پایه تحقیق و مشورت های کمیسیه امریکا اوید به آزادی های بین المللی دینی صورت می گیرد که یک نهاد بی‌طرف است و آن را کنگره تأسیس داده است و این گزارش زمینه است برای جاری نمودن تحریم های امریکایی نسبت این کشورها. و حالا از همکارم خیرمان بخوازده که با ما در استودیو است میپرسم که امسال در خلوصه های مقامات امریکایی چی گفته شده است؟
بعد سال 2016 امسال باری پنجم است که دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. در شرح این تصمیم در گزارش امسال گفته شده است که حکومت تاجیکستان در سال 2020 از نظر آزادی های دینی پیشرفتی کم نشان داد. مؤلفان میگویند حکومت پرزیدنت امام‌علی رحمان سیاست خودکامه خود را تقویت داده، همه گونه فعالیت های آشکارای دینی را سرکوب میکند. در گزارش آمده است که مسلمانان سلفی که از 2009 این جرایان رسما منع شده است مورد تعقیب هستند و این اصطلاح به قول مؤلفان گزارش به طور وسیع و بی بندوبار به کار می رود. مؤلفان به این چیز اهمیت دادند که ماه ژانویه سال 2020 حکومت سرکوب بیشتری افرادگرایی را در قانون ها تقویت داده، مجازات را برای تأسیس سازمان های دینی وابسته به گروه خارجی سخت تر کرد. در گزارش گفته می شود در یک تصمیم غیر منتظره حکومت مجازات برای بدبینی دینی را از 5 سال زندان تا جریمه بندی یا 10 روز حبس تبدیل کرد، ولی می گویند مؤلفان با این وجود زندان های تاجیکستان خیلی پر هستند و یک مکانی اساسی افراطی شوی گردیدند.
اخیرمون آیا در گزارش حرفی در برای تعقیب خبرنگاران هم هست یا نه؟ تو جوی می دانم چون این مثال ها کم نیستند.
بله شهلو، گزارش اینچنین با تعقیب ژورنالیستان توجه کرده نوشته است که ماه مارت مقامات رسما وبسایت اخباری واقع در پراگ را که از جانب سابق کارمند رادیوی آزادی تأسیس شده پایگاهی اطلاعی منصفانه بوده است با اتهام اینکه گویا یک منبر برای تروریستان و افرادگرایان میباشد دستنارست نمود. ماه اپریل دادگاه ژورنالیست مستقل دلیر شریفوف را برای برانگیختن عداوت دینی به یک سال زندان محکوم نمود. گزارش آزادی های دینی اینچنین با حمله به نمایندگان گروه های دیگری دینی در تاجیکستان اشاره کرده میگوید یک مرد شیعه ماه ژانویه با اتهام تبلیغ مذهبش حبس و شکنجه شد و دو عضو سازمان از سال 2008 ممنوع شاهدان یهوه از جمله یک مرد 70 ساله برای اعتقادشان به 5 سال زندان محکوم شدند.
خیرمان، آیا مقامات تاجیکستان درباره این گزارش و ارزیابی های وضعیت آزادی های دینی در کشور چی نظر دارند؟
مقامات تاجیک به این گزارش و نظری مقامات امریکایی راضی نیستند. روز 18 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت چنین شیوه بهاگذاری با گفتش هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی نبوده است.
چونین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق آزادی های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند و چونین شکل گزارش ها و چونین شکل بهاگذاری ها تا جای یک جانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم انانا جشن مراسمی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود.
و گزارش اوید به آزادی های دینی به حکومت امریکا اینچنین برخی مشورت ها داده است و یکیش میگد واشنگتن در ادامه همکاری هایش با دوشنبه در دایره منفعت های ملی باید ایروه کمک ها به این کشور را بر اساس شرط های معین براه موند و یا نسبت مقامداران مشخصی مسئول ویران کردن آزادی های دینی تحریم های هدفمندانه جاری کند تا که حکومت از پای اصلاحی وز شود.
تشکر. بینندگان عزیز، همکارم خرمان بخوازاده بود با خلاصه های گزارشی نوی امریکا اوید به آزادی های دین. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. کارمندان اداره کمونالی در نویه خوالنگ ولایت ختلان که اخیرا یک ماشین پرتوکشی توفه گرفتند می گویند اکنون تمیز کردن این منطقه برایشان آسان تر شده است. به قول مصاحبان محمودجان رحمتزاده تا حال نمودن تراکتر برای کشونیدن پرتوها مشکل ایجاد می کرد.
این تراکتور را برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با مبلغ گذاری سفارت فدراسیون روسیه به اداره کمونالی ناحیه خوالنگ توفه کردند. تا این وقت اداره کمونالی خوالنگ با یک تراکتور کهنه و فرسوده به پرتوکشی مشغول بود. حالا تکنیکای نو کار کارمندان اداره کمونالی را آسان کرده است.
این تراکتور برای کشوندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود.
جمع شدن پرتوها در خوالنگ یکی از مشکلات ساکنان و مقامات بود. مقامو در خوالنگ اعتراف میکردند که این مشکل در ناحیه تا به حال حل نشده باقی میماند.
کارخانه کمونالی ناحیه این در زیرتابه جمهوریوی است. بنابر همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خود همون خواجگی منزلی کمونالی جمهوریوی وای میشود و این خود مبلغ گذار است.
پرتوها در مرکز ناحیه خوالنگ. مسئولان اداره کمونالی گفتند که با چنین توانشان ناحیه را تمیز میکنند. با گفته آنها ماشین های پرتوکشی که در زمان شوروی آورده شده است دیگر توان خدمت رسانی را نداشتند. حالا با دسترس شدن تراکتور مشکل پرتوکشی و تازه کردن شهرک خوالنگ آسان شده است.
تحت دو ما میشود که ما از همین کمبودی بر اومده ایم. با کشوندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه را بهتر میکنیم.
قرار است با برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ناحیه های واسع و تیمور ملک همچنین شهر کلاب نیز تکنیک های پرتوکشی تقدیم شود. در دیگر منطقه های کشور نیز تکنیک ضروری پرتوکشی نمی رسد. ساکنان بیشتری ناحیه های منطقه از جمع شدن پرتوها تا رفت بیشتر شکایت می کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالنگ.
نویای عینی در پاسخ به ادعای مجرم که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه 40,000 دلار خرج کردند نوشته است در برای مبلغ مجرم معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مجرم توجه گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در نویای عینی ولایت سوخت از روسیه بیش از 40,000 دلار فرستادند، اما مقامات محلی وظیفه های خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان چند دهه جماعت فونداریو درست میکنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس زندگی دارد. سهراب رحمت‌زاده مبین اولی رئیس نویه عینی میگوید ساختمان این ورزشگاه تنها در دایره مبلغ های از بودجه محلی جدا شده عملی کرده شده است و افزود حکومت نویه در باره خرج مبلغ مجرون و حجم مبلغ های جمع آوری شده خبر ندارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سنبوی جهان که روزهای 10 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک طلا، یک نقره و یک برنج به دست آورده در حساب عمومی جای 3 را کسب کردند. شوره نرزولوی لطیف، ورزشکاران پیروز، اکمل‌الدین کریم و خوشقدم خسروف را همچنان دبیر کل فدراسیون سنبوی تاجیکستان محمود عبدالویف را سر میز مدوره رادیو آزادی جمع نمود.
اکمل‌الدین، آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شوید؟
امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
تشکر. واقعا شما و خوشقدم رو پهلوان نامدار مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به وای رسانده است و خوشبختانه این دفعه او همراه شما در تاشکند بود. خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن تا 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود در شهر تاشکند قناعتمندید؟
در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولتی قرقیزستان، امریکا و ایتالیا و با خورین ایمانی های من، این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی خودم را نسترویک کردم و با در واخری نیمانی های یعنی قوزمایی نمودیم و با 28 برنال من را مغلوب نمودم، با واخری فینالی برامودم. وقتی که من با واخری نهایی که برامودم، من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بارا قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتنی مدالی دویم بارای طلای جهان سزاوار گردم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلو وگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید.
بینندگان عزیز، صحبت مذکور با همین زودی ها در صفحه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. شما رو با تماشای میز مدور دعوت می کنیم. یک خبر دیگر هم هست. نرخ سوزشواری در نقطه های سوخت فروشی دوشنبه بعد بالا روی منظم تا حد پایین رفته است. از یک پلوس می نویسد که از آغاز هفته جاری نرخ چکنه بنزین نوی 92 در دوشنبه 2.7%، سوزشواری دیزلی 2.6% و گاز مایع 4% ارزان شده است. به همین ترتیب حالا گاز مایع 7.20 درهم، بنزین 11 سومونی و سوزشواری دیزلی 11 سومونی و 20 درهم نرخ دارد. قبلا به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری در تاجیکستان نگرانی ساکنان را به بار آورده بود. مسئولان خدمات ضد مونوپولی گفتند که سوزشواری در جهان گران شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای دیگر را میتونید در وبسایت آزادی بخونید. شما را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Faz isso. من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد آزاد کردند. کامل جان یولداشوف ساکن شهر اصفهان روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدیده و در مسکو دستگیر شد و به او گفتند که از طرف مقامات قرقیزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کامل جان یولداشوف روز 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت که صبح همین روز آزاد شده است. او ساکن دهه سرخ اصفهان و در مرز با قرقیزستان است. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرقیزستان یولداشوف را به شرکت در مناقشات خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قول آنها ادعای بی اساس است. به قول کاملجان او در یگان جنجال و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شرکت نکرده است. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان روز 17 نوامبر از احتمال فلاکت بشری در این کشور هشدار داد و از جامعه بین‌الملل خواست راهی را برای رسانیدن کمک مالی به افغانستان پیدا کنند. دبورا لاینز با شورای امنیت سازمان ملل گفت که 60% اهالی 3 میلیون نفری افغانستان در روبروی بحران گرسنگی قرار دارند و ممکن است وضع در زمستان از این هم بدتر شود. دبورا لاینز افزود جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسانیدن کمک‌های مالی به مردم افغانستان پیدا کند. با گفته او تحریمات مالی به ضد طالبان نظام بانکی را فلج کرده و به تمام عرصه‌های اقتصاد اثری منفی گذاشته است. از جمله با گفته دبورا لاینز طبیبان و کارمندان برنامه‌های تامین امنیت غذایی مزد خود را گرفتن نمی توانند و جامعه جهانی باید راهی را یابد که وضع اصلاح شود. دبورا لاینز گفته است که فلج ماندن نظام بانکی به گسترش تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر مساعدت می کند و وضع فعلی خطر تندگرایی را در افغانستان بالا می برد. مقامات آمریکا، بریتانیا و استرالیا میگویند یک گروه رخنگران اینترنتی که شریک حکومتی ایران هستند مسئول حمله ها به شبکه ها در آمریکا و استرالیا از جمله حمله های اینترنتی به مؤسسات تندرستی و نقلیات هستند. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است عاملان تحت سرپرستی ایران فعالان زیر بنیادهای مهم آمریکا از جمله در ساحه های نقلیات و تندرستی و هم در استرالیا را هدف حمله قرار دادند. در بیانیه آمده است از ماه مارس سال 2021 گروهی مذکور با استفاده از ضعف مایکروسافت اکسچنج و نرم افزار فورتینت شبکه‌های کامپیوتری یک اداره حکومتی و شفاخانه کودکانه در آمریکا را رخنه کردند. هدف بعدی آنها دزدیدن معلومات تماجویی و پولستانی از جبردیدگان بوده است. شرکت مایکروسافت گفته است که 6 گروه خطرناک ایرانی را مشاهده کرد که از ماه سپتامبر سال 2020 هر 6 یا 8 هفته برنامه‌های رخنه‌گری را به راه می‌اندازند. مقامات ایران این گزارش‌ها را شرح ندادند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمدجان و روسای نزدیک به دادگاه ارسال می شود. میرزامان رفیع‌زاده معاون دادستانی کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام می شود و روسای نزدیک برای بررسی به دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمدجان و 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخت لتوکوب شد نزدیک 3 ماه بهوش و بیاد بیستری است. بی‌اعتنایی به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاده برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعات فعالان در شبکه‌های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهراً قصاصگیری همسر از مشرقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولتوف را بازداشت کردند. وکیلان پارلمان پاکستان قانونی را قبول کردند که اجازه می‌دهد تجاوزگران جنسی اخته کرده شوند و سببش چند مورد تجاوز و از جمله سوء استفاده جنسی کودکان در کشور است. در سندی که هر دو پلت پارلمان پاکستان روز 17 نوامبر قبول کردند آمده است افرادی که به تجاوزهای به تکرار گناهکار دانسته شدند باید از روی کیمیاوی اخته کرده شوند. حکومت هم باید دادگاه مخصوص تشکیل کند تا پرونده‌های تجاوز و سوء استفاده جنسی با سرعت و در مدت نه بیشتر از 4 ماه بررسی کرده شوند. اخته از روی کیمیاوی و یا طبی چنین است که با استفاده از دارو یا هورمون اشتیاق مرد به علاقه جنسی را فرو می نشاند. عمران خان نخست وزیر پاکستان سال 2020 اعلام کرد حکومتش طرحی قانونی را تهیه دارد که جزای سختی را برای تجاوزگران جنسی پیش بینی میکند. سبب هم تجاوز گروهی یک مادر پاکستانی در پیش چشمی فرزندانش و در یکی از شهرهای بزرگ پاکستان بود. این حادثه خشم مردم را برانگیخت و سبب تظاهرات سراسری شد و حکومت را زیر فشار جامعه قرار داد تا چاره برای پیشگیری از این جنایت سخت و زشت بیاندیشد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانش رو میدونید azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات در جلسه مجلس نمایندگان گفت با دادگاه عالی درخواست ارسال نموده بود که با گذشت 52 روز پاسخ دریافت کرده است. او تاکید نمود که باید این مسئله زیر نظارت باشد و نباید پاسخ به درخواست آنها با تاخیر صورت گیرد. رئیس حزب دموکرات زمان این مسئله را به میان گذاشت که در پارلمان معرفی طرح تغییر الهه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جریان داشت. در این جلسه که نماینده دادگاه عالی حضور نداشت، عثمان‌زاده از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت و درخواست های وکیلان زیر نظر گرفته شود. روزی 17 نوامبر از دادگاه عالی تاجیکستان با تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند تا موقع آنها را وابسته به ایراد وکیل پارلمانی بفهمیم. در گذشته هنگام نشست‌های رسمی مسئولان این نهاد تاکید داشتند که با مراجعات و درخواست‌ها سر وقت رسیدگی می‌کنند. در جلسه روزی 17 نوامبر پارلمان قبل از سید جعفر عثمان‌زاده، غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان صدا بلند کرد. او در خطاب به شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو گفت:
وزیر دیگر از محترم وزیر خوب
شیرعلی کبیر به این وکیل مجلس نمایندگان چنین پاسخ داد:
مورد قبول شما، ما با تلفنی هم با شما ما یک بار گپ زدیم، متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
غیرت عزیزاده وکیل مجلس نمایندگان دقیقاً نگفت که در صورت موافق شدن به دیدار وزیر یا طریق تماس‌های تلفنی به وی چی گفتن می‌خواست، ولی قبل از اون که این مسئله را به میان گذارد، او در رابطه با مشکلی به اختیار یک صاحبکار گذاشتن زمین‌های زیادی کانها و دست نیافتن برخی صاحبکاران به زمین از وزیر صنعت خواست سری حل این مشکل چاره‌جویی کند. نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چون این مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. دلیر امام‌علی خبرنگار تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت اینکه بعضی وکیلان مشکلی دسترسیشان به منصبداران را به میان گذاشتند عملی خوب است، ولی این بازگو کننده آن است که این مشکل در سطح مراجعات ساکنان عادی به منصبداران خیلی نگران کننده است.
وقتی که وزیر و رئیس به وکیل پارلمان دسترس نیست، پس این خود شهادت از اون میاد که این وزیر و این رئیس برای شهروند و برای ژورنالیست عموما دسترس نیست. وقتی که اون با وکیل دسترس نیست، کجا رسد به مردم عادی یا به ژورنالیست؟
طبق قانونگذاری کشور، منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
باز در چهره خاموشی خیال انداز چش میگونم، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها واسی مستی در نگاه داد تشمی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبانت های دست را افرو یادی آن خنده بیرنگ و خمود پیسر و تو حدودم را وجودم راست ای سر و پا وجودم راست یادی اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایشت نگه تش نبود دیوانه ایشت رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در فرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیرات دیگر برجاند آخیراتش دیگر برجاند آخیراتش دیگر برجاند باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهازد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهازد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد.
در حالی که شهروندان تاجیکستان از قطع شدن برق شکایت میکنند و شرکت برق تاجیک آن را به کارهای تعمیری رب میدهد، صادرات آن به خارج بیشتر میشود. تفصیلات را من محمد وفار رضازاده ارائه میکنم. ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان شروع از ماه اکتبر از قطع شدن برق شکایت میکنند. رادیوی آزادی در طول ماه‌های اخیر در این مورد چند مطلب نشر کرده بود. مردم در این مطالب از اجرا نشدن عهده‌داری های در شده در قرارداد با برق تاجیک، کمبود و نرخ گران وسیله های دیگری گرم کردن خانه ها و مانعه های برخواسته از این وضع اظهار نارضایتی کردند. این شکایت ها در حال شنیده می شود که شرکت برق تاجیک 15 نوامبر در یک مکتوب رادیوی آزادی دلیل قطع شدن برق را کارهای تعمیری شر داد. در آن گفته شد که کارهای تعمیری همه ساله در شروع زمستان انجام می شوند. با قول مسئولان شرکت در حال حاضر بخش های از نیروگاه های نارک، سربند و قیراقوم نیز تعمیر می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک جلسه کاری سنه 2 نوامبر به مقامات مسئول برای آمادگی به زمستان دستور داده بود. او از جمله تاکید داشت که مردم و مؤسسه های اجتماعی باید از برق و گرمی تامین شوند و اینچنین محصولات غذایی و مواد سوخت ذخیره شود. اما به نظر می رسد که در عملی شدن دستورهای رئیس جمهور تأخیر صورت می‌گیرد. کارشناسان مستقل رب دادن قطع برق و کارهای تعمیری را زیر سوال می‌برند. از زمان شوروی کارهای تعمیری معمولاً در ماه سپتامبر و در هر حوزه به طور جداگانه انجام می‌شدند. در دایره آن خط‌های برق و ترانسفورماتورها تفتیش شده، شاخه‌های درختان در صورت لازم بریده می‌شوند. برای انجام دادن این کار همگی 2 هفته لازم می‌شود. حالا دلیل اصلی کافی نبودن ذخیره‌های آب است، میگوید کارشناسی مسائل انرژی با شرط افشا نشدنی نامش. با قولی او، تاجیکستان به دلیل صادر کردن آب به ازبکستان و قزاقستان به ذخیره کردن حجم ضروری آن فرصت نیافت. غیر از این، تاجیکستان به پول خارجی نیاز دارد، در حال در بازار تولید چیزی ندارد. از این رو صادرات برق در اولویت است، میگوید این کارشناس. طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، از ماه ینور تا سپتامبر سال جاری تاجیکستان بر عوض صادرات برق 89 میلیون دلار به دست آورده است که در قیاس به سال گذشته 36 میلیون دلار بیشتر است. ازبکستان و افغانستان از خریداران اصلی برق تاجیکستان میباشند. طبق قرارداد تاجیکستان باید به این دو کشور 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. ازبکستان برای هر کیلووات برق تاجیکستان 2 سنت و افغانستان 3.4 و حتی 5 سنت پرداخت میکند. رسانه های قرقیزی ماه اکتبر با تکیه بر رهبریت اداره برق آن کشور نوشته بودند که تاجیکستان از 1 اکتبر به صادر کردن برق به قرقیزستان شروع میکند. اما وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان این خبر قرقیزستان را تایید نکرد. باری آخر در تاجیکستان محدود شدن برق 5 ژانویه اعلان شده بود. آن زمان شرکت برق تاجیک گفت که محدودیت در برق رسانی تنها در روستاها صورت میگیرد. تامین سرتاسری برق تنها 4 می از سر گرفته شد. هنوز سال 2017 مقامات تاجیکستان اعلان داشتند که مسئله کمبود برق در آینده نزدیک حل می شود. همین طور ماه نوامبر سال 2018 چرخه اول نیروگاه راغون به استفاده داده شد. انتظار می رفت که پس از اتمام ساخت این چرخه تولید برق در تاجیکستان دو برابر زیاد تا 3600 مگاوات افزایش یابد که به تامین برق ارزان منجر شده تاجیکستان به صادرکننده برق در منطقه تبدیل می یابد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات تاجیکستان در برنامه گپی آزادی رادیوی آزادی تاکید کرد که اهالی به این اندیشه است که با بکار انداختن یک دو نیروگاه مشکل برق حل می شود. اما با گفته او آنها فراموش میکنند که نیروگاه تازه ساخته شده است و فعالیت پوره آن از عامل های دیگر وابسته است. امسال بحران در عرصه برق در سراسر کشور مشاهده می شود. مقامات قرقیز آشکارا کمبود ذخیره های آب و برق را در حجم میلیارد دلاری اعلان کردند. در تاجیکستان وجود مشکلات در زمینه برق را اعتراف نمی کنند. طبق آمار رسمی در طول ماه های ژانویه سپتامبر سال جاری در تاجیکستان 15 میلیارد و 900 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده است که نسبت به سال گذشته 7% بیشتر است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف پاره ای را از صحبت آنها به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میکنم.
اکمل الدین، آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان میشوید؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سازگار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری من در داخل مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و بخوری نیمانی های من این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی قزموی نمودیم و با حساب 8 بر 0 من را مغلوب نمودم با اخری فینالی برآمدم. وقتی که من با اخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدر راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدالی دوم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نمویم که باز پرچم دولتمون را بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی کردیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید و چه خیلی که ما دیدیم امروز این سال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیش رو شدیم، یعنی گفت که خوشقدم خسرو یک ورزشگر فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در بخوری نهایی ورزشگر نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدند. لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبت میزگیر از شما سپاسگزارم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت ناحیه عینی ولایت سوخت در پاسخ به ادعای مهاجران که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه 40,000 دلار خرج کردند نوشته است درباره مبلغ مهاجران معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مهاجران تاجیک گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در ناحیه عینی ولایت سوخت از روسیه بیش از 40,000 دلار خرج کردند، اما مقامات محلی وظیفه خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان دیهای مخشوت، حیرانبد، دیژگ، نروت، توده و سرطاق جماعت فاندریا درست میکنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس عمر به سر میبرد. سهراب رحمت‌زاده معاون اول رئیس ناحیه عینی در پاسخ به رادیو آزادی نوشته است که ساختمان ورزشگاه در دیهای دیجیک، توده، نروت، حیرانبید و مخشود جماعت فاندریای ناحیه با نظر داشت اعلان سال جوانان در سال 2017 و در پی نامه دست جمعانه ساکنان محلی آغاز شده بود. به گفته او از بودجه حکومت ناحیه برای ساختمان این ورزشگاه در دو مرحله بیش از 570,000 سامان جدا شده است و اکثر ساختمان آن با مبلغ بودجه انجام یافته است. و ای گفته است درباره خرج مبلغ مهاجران و حجم مبلغ های جمع آوری شده حکومت ناحیه خبر ندارد و ساختمان تنها در دایره مبلغ های از بودجه محلی جدا شده راه اندازی و عملی کرده شده است. مهاجران این حرف معاون رئیس ناحیه را بی اساس می دانند. تقریبا 25 مهاجر از جماعت فاندریای ناحیه عینی در روسیه گفته بودند که مسئولیت آنها از فرستادن مبلغ و نصب کرسی ها عبارت بود که به اجرا رساندند. با گفته آنها حکومت وظیفه دار بود است حفظ شناوری، تالار ورزشی و توقفگاه ماشین ها بسازد، ولی هنوز این کارها ناتمامند. خسرو پیرزاده یکی از مهاجران روز 15 نوامبر گفته بود اگر حکومت ساختمان را ادامه ندهد بر اثر باران و سرما میدان خراب شده کرسی ها نیز از بین خواهند رفت. اگر خطا نکنم میدان تا جشن 30 سالگی استقلال پر آماده میشد. موافق نقشه حفظ شناوری، پارک ماشین ها، تالار ورزشی هم ساخته میشد، ولی تا حال یکان جوابی دقیق نیست. اگر پیشتر به نامه های ما پاسخ میدادند حالا دیگر هیچ حرفی نمیزنند، میگوید او.
همه فهمیدیم که هاکی طرف یگان طرف همون حکومت ناحیه یگان دستگیری ما ندیده ساده، فقط گپ خشک و خالی. ما میخواهیم که همون نوروزگاه ما مثلا به ذمه گرفتگی بودن ناحیه هوای تا به آخر تا به نقطه آخر رسانند. با بغیر نوروزگاه کمتر زمینی ماندگی هم هست که ما مثلا عریضه نویسیم که بیاید ما باغچه سازیم و بعد چیزهای دیگه. خلاصه حاضر در یک حالت احساس است که ما هر کاری که مقصد خودمو اقدام گرفتیم، مقصد بچه ها چهار از پنج نفری که در همون دهه بیکار هستن میبرن مثلا بعد کارهای ساختمانی اطرافش یکان کار میکنن. خلاصه عموما دیگه حکومت همراه ما نشد. خلاصه همین کارهای ما ماند.
پیرزاده که چند روز پیش به خاطر آگاهی از ساختمان از روسیه به تاجیکستان آمده است میگوید حالا در صحن میدان چند نفر خانه های استقامتی ساختند. در تاجیکستان بعضی از ساکنان و مهاجران با خرج پسندازهای شخصی خود کارهایی را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختمان پل و کشیدن خط آب اجرا میکنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند. منتقدان میگویند که بیشتر مسئولیت مقامات است. نمایندگان حکومت میگویند که کار خیر اختیاری است.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد
I'm رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و یک برنجی به دست آوردند. اکمل الدین کریموف، پهلوان نامدار تاجیک، برای اولین بار به عنوان قهرمانی جهان عاید به سامبو مشرف شد. وی 12 نوامبر در شهر تاشکند در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مقام اول را کسب نمود. اکمل الدین در قوازمایی نهایی ورزشکار از روسیه سیان خرتک را شکست داد. او قبل از راه یافتن به مرحله نهایی بر رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان غالب آمده بود. اکمل الدین کریموف بارها در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، برنده مدال های نقره و برنجی گردیده است. نهایت آرزوی دیرینه این پهلوان 31 ساله در شهر تاشکند جامعه عمل پوشید. ضمناً او بعد سید مومن رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سامبوی ورزشی به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشینی سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن ما رو طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدن تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم، 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشینی سامبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف در روز اول مسابقه در تاشکند در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو در فینال از رقیب قزاقستانیش رخد جنانیت شکست خورد و برنده مدال نقره شد. او بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و روسیه به فینال راه پیدا کرده بود. پهلوانی دیگری تاجیک تبریز شو پرپیشویف در روز آخرین مسابقه قهرمانی جهان 14 نوامبر در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. تبریز شو بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از مراکش و روسیه به نیم فینال راه پیدا نمود، ولی او در قوازمایی نیمه نهایی از رقیب ازبکستانیش فرقت روزیف مغلوب گشت و برنده مدال برنجی شد. در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که در شهر تاشکند با شرکت ورزشکاران 37 کشور دایر گردید، تاجیکستان را در سبقت مردان عاید به سامبوی ورزشی بجز از اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف باز 4 نفر محمد عیسی رجبوف، همروز رجبوف، ظفر علیم‌شویف و فردوس نسیموف نمایندگی کرده از مدال بی‌نصیب ماندند. اینچنین در سبقت زنان عاید به سامبوی ورزشی در وزن تا 59 کیلو شاهیده قلندر و شرکت داشت. او بر رقابت از دوری هشتک نهایی سر کرد و از رقیبش اندا والبوی از رومینیا مغلوب گشت. سوربان لطیفوف، سعید جان حیدر، تبریز شو پرپیشویف و فریدون عادلوف در رقابت ها عاید به سامبوی رزمی اشتراک کردند. از بین آنها تنها پرپیشویف مدال گرفت. با برندگان مدال های طلا در هر وزن 4000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال های نقره 3000 دلار و برای مدال های برنجی 2000 دلار سپرده شد. در حساب عمومی دسته‌ای روسیه با کسب 18 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای اول را صاحب شد. دسته میزبان ازبکستان با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را از آن خود کرد. بلاروس با کسب 8 مدال که 3 تاش طلاست جای سوم را گرفت. تاجیکستان با کسب 3 مدال از آن جمله 1 نشان طلا جای ششم را اشغال کرد.
مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت، به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسری جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میانی زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. به برندگان مدال‌های نقره 50,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداوی چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشای رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شای رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برومد کردم و وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های اولیمپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی‌های المپی راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشایرا زولقینر با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. ورزشکاری تاجیک کمال الدین بویمیرزویف در جام جهان اوید به محاربه تنبتن در شهر مسکو روسیه در وزن سبوک غالب شد. به اطلاع فدراسیون بین المللی محاربه تنبتن در جام جهان بیش از 300 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. به برنامه مسابقه دو نمود محاربه و خودمدافعه داخل بود. در روز آخرین مسابقه رقابت های نهایی صورت گرفت. در سبقت مردان بجز از کمالدین بویمیرزویف از تاجیکستان، عظمت سومگونوف، تیمیرخان گسانوف و نیکالای کیسیلوف هر سه از روسیه، شهباز تورسونوف و آقابیق قادیروف هر دو از ازبکستان، ساوران عرببوی و آیبیک سمیتایف هر دو از قزاقستان، اینچنین جیسی جی سمیت از ایالات متحده آمریکا در وزن خود غالب شدند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه جای اول را گرفت. جای دوم نصیب ورزشکاران ازبکستان گردید. دسته قزاقستان جای سوم را از آن خود کرد. جام جهان اوید به محاربه تنبتن اولین بار در روسیه دایر گردید. بخیر از مدال غالبان مسابقه با عنوان‌های فخری استاد شایسته ورزش و استاد ورزشی درجه بین المللی سرفراز شدند. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه از پیروزی ورزشکاری تاجیک در جام جهان اظهار خوشنودی کرده به رادیوی آزادی گفت
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنن. در میدانهای حربی جهانی هم ملتهای من بیرق ملتی من رو بلند میبردارن، این برای من یک فخر است. بنابراین من میخواهم که تمام شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارن بیروند فرزندهای خود رو آموزش کنن تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردن مسابقات اشتراک کنن و جایهای اول رو گیرند.
ضمناً فدراسیون بین المللی محاربه تنبتن امسال 15 سالگی تأسیس یابیش را تجلیل می نماید. در این حال این نمودی ورزش در 40 کشور راه اندازی شده است. وظیفه اولین درجه فدراسیون برای خط نمودهای المپی ورزش شامل کردن محاربه تنبتن می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف‌ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه‌های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زینی دینف، لیگانر 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورخلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیانر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از دسته نر و ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، نوریدین داورانوف از تیم بورنئو اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهار ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان. حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شریدین بابویف از باشگاه پننگی ملایزی می باشند. شریدین بابویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دست می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری ده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب نشان دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای گردمای حتنا می حالا گردمای